هشت بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. درخواست روز پنجشنبه مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد از ایالات متحده مبنی بر خودداری از افزودن نام حوثی‌های یمن به فهرست گروه‌های تروریستی با مخالفت دولت دونالد ترامپ مواجه شد. ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت: آمریکا باور دارد برای رسیدن به یک روند سیاسی این اقدام گامی درست و یک سیگنال مناسب است. رئیس بخش انسان دوستانه سازمان ملل متحد مارک لاوکاک روز پنجشنبه به شورای امنیت هشدار داد قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی یمن را به درجه‌ای از قحطی خواهد رساند که در 40 سال اخیر سابقه نداشته است. او افزود داده‌های رسمی نشان می‌دهد که 16 میلیون از جمعیت 30 میلیون نفری یمن گرسنه هستند و 5 میلیون نفر نیز فقط یک قدم با مرگ فاصله دارند. به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، درآمد خالص صادرات نفت و محصولات نفتی ایران در 9 ماه سال 2020 تنها 11 میلیارد دلار برآورد شده است. بر پایه این گزارش که پنجشنبه 25 دی منتشر شد، ایران در سال 2019 حدود 30 میلیارد دلار و سال 2018 حدود 67 میلیارد دلار درآمد خالص از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داشت. بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت و معدنیات گازی ایران به 300 هزار بشکه در روز افت کرده است. قبل از تحریم‌های آمریکا این رقم 2.5 میلیون بشکه در روز بود. پیشتر سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیز در گزارش سال 2020 خود تولید نفت ایران در 2020 را زیر 2 میلیون بشکه در روز گزارش داد. پیام رسان سیگنال که به تازگی از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شد. گفته می‌شود به دنبال حذف پیام رسان سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین در ایران از جمله کافه بازار و مارکت، کاربران ایرانی هنگام تلاش برای بارگزاری آن با پیامی حاکی از در دسترس نبودن این پیام رسان مواجه می شوند. هنوز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به این خبر واکنش نشان نداده است. به گزارش نشریه آمریکایی بیزنس اینسایدر، پس از آنکه پیام رسان واتساپ اعلام کرد داده های شخصی کاربرانش را با فیسبوک به اشتراک خواهد گذاشت، کاربران سراسر جهان به سوی پیام رسان هایی چون سیگنال و تلگرام روی آوردند. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، شامگاه پنجشنبه 25 دی بسته مشوق‌های مالی 1.9 تریلیون دلاری دولت آینده برای احیای اقتصاد آمریکا و کمک به اقشار آسیب‌پذیر را اعلام کرد. جو بایدن در سخنرانی زنده از رسانه‌های آمریکا گفت: کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و نیازمندان از محورهای اصلی این بسته مشوق مالی برای مقابله با پیامدهای کرونا است. بر اساس این بسته مشوق مالی، هر شهروند آمریکایی چکی به مبلغ 1400 دلار دریافت خواهد کرد. وی تاکید کرد حداقل دستمزد در سطح ملی باید 15 دلار برای هر ساعت باشد. جو بایدن در سخنرانی 25 دقیقه‌ای خود گفت: منابع مالی بیشتری به تست کرونا و واکسیناسیون اختصاص خواهد یافت. او وعده داد که در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود 100 میلیون نفر در ایالات متحده واکسینه شوند. کریس ری، رئیس FBI، شامگاه پنجشنبه با اظهار نگرانی از حضور احتمالی معترضان مسلح در مراسم تحلیف جو بایدن اعلام کرد ردیابی گسترده‌ای را در میان صحبت‌های گسترده مجازی آغاز کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، کریس ری در نخستین حضور رسانه‌ای خود پس از هجوم معترضان به ساختمان کنگره در 17 دی، در سخنانی کوتاه در برابر مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اظهار داشت FBI در مورد ایجاد خشونت بالقوه در صورت تظاهرات اعتراضی در روز تحلیف در واشنگتن و سایر مناطق آمریکا نگران است. کریس ری همچنین گفت FBI در حال بررسی هویت افرادی است که ممکن است در اندیشه تکرار همان خشونت‌هایی باشند که در ساختمان کنگره مشاهده شد. وی افزود تاکنون بیش از 100 نفر در پیوند با خشونت‌های 17 دی بازداشت شدند و تحقیقات برای شناسایی بقیه نیز ادامه دارد. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شدند حملات بامداد چهارشنبه اسرائیل به اهدافی در شهرهای دیرالزور و آل بوکمال در سوریه تلفاتی از شبه نظامیان نزدیک به ایران نداشته است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.